ایران دارن اتفاق افتاده که بر علیه ایران فوق العاده شانتاژ خبری کردن و بسیار از شیوه ها و تاکتیک های عملیات روانی استفاده کردن که متاسفانه به حدی زیاد بوده که ما نمیتونیم همه رو برشماریم، ولی من چند تاشو خدمتتون عرض میکنم. خدمت شما عرض کنم، سخنرانی خود آقای الهام علیف هست که در خصوص رزمایش فاتحان خیبر خیلی سر صدا کرد و گفتن که اصلا نیازی نیست که تو منطقه قفقاز جنوبی که امنیت داره و به قول معروف آرام هست و آرام هستش و به نوعی رزمایش برگزار بشه. و موضوع دومی که توی منطقه اتفاق افتاد بحث جاده گوریس قاپان بود که دستگیری رانندگان کامیون و ترلی ایرانی بودن که یکی دوتاشون هم بردن باکو و شدیداً سرصدا کرد. چیزی حدود 4 کیلومتر این جاده از مرز ارمنستان که شما وارد میشید به آذربایجان به خاطر تحولات و آزادسازی های اخیر 4 کیلومتر از این جاده در آذربایجان واقع شده بود که حدوداً از نزدیک، حالا تعدادشو نمیدونم ولی میدونم که از هر کدوم از راننده ها $350 میگرفتن تا این کامیون ها رد بشن. موضوع بعدی بحث دالان مقری بود که اصلا اصل داستان همینه که جمهوری آذربایجان میخواهد نخجوان رو به ارمنستان و به سرزمین های خودش وصل کنه که حضور به موقع نیروهای نظامی ایران در این منطقه باعث شد که ما از این، البته هنوز خطرش رفع نشده، ولی اعلام حضور قدرتمندانی جمهوری اسلامی ایران در مرزهای ایران و ارمنستان، این اتفاق افتاد که فعلا از این قضیه چشم‌پوشی کردن، به طور کامل البته نه، ولی دنبال این هستن که این کانال و دالان رو به نوعی به قول معروف به سمت خودشون بکشونن. حالا دو تا موضوع هست که من خدمتتون عرض کنم. اون بحث نقش رژیم صهیونیستی و ترکیه است.
مهمی هم هستش.
بله. نقش رژیم صهیونیستی و ترکیه دو تا موضوعه. موضوع موازنه تهدید و موازنه منافع. موازنه تهدید برمیگرده به استقرار کامل رژیم صهیونیستی در مرزهای شمال غرب ما که خیلی هم حساس هستش، و موضوع دوم برمیگرده به موازنه منافع. یعنی کشور ترکیه به دنبال تأمین منافع اقتصادی از این موازنه است که عرض کردم اون جاده 44 کیلومتری که مرز ایران و ارمنستان هست رو میخواهم وصل کنم به آسیای میانه، به طوری که شما از ترکیه از نخجوان شروع میکنه.
بله.
از اون بحث دالان قرسو که دولت خائن رضاخان اون رو تحویل به راحتی هم تحویل ترکیه داد و ترکیه از اون دالان قرسو وصل میشه به نخجوان، از پایین وصل میشه به منطقه خود کشور آذربایجان و از اونجا به دریای خزر و وصل میشه به آسیای میانه که چیزی حدود 200 میلیون نفر جمعیت این حوزه است. خب ما یه طرحی رو دنبال میکردیم، طرح دالان توران شرقی. این طرح توران شرقی شامل 16 تا کشوره. این ترکیه اومده از طریق اجلاس کشورهای ترکسوی این 16 کشور رو به واسطه زبان، در حالی که خیلی از اینها زبانشون مشترک هم نیست، یعنی تو نشست اگر بشینن با گوشی و مترجم میشینن، یعنی ترکمنستان با آذربایجان با ترکیه زبانشون متفاوته و ترکیه میخواد که این اتفاق بیفته و به قولی یک کشورهای حالا همزبان رو تشکیل بده. موضوع بعدی اون بحث موازنه تهدیده که استقرار کامل صهیونیست هاست در این منطقه. خدمت شما عرض کنم همه ما میدونیم که کشور آذربایجان تقریبا در بس در اختیار دولت رژیم صهیونیستی است و متاسفانه چند سالی هست که ما ضربات زیادی رو از این به قول معروف کشور خوردیم و همه چیز رو هم داره زیر پا میذاره و خط و قرمزهایی رو که جمهوری اسلامی ایران بهش حساس، حضور در مرزهای مربوط به جمهوری آذربایجان و ایران، مرزهای مشترک، استقرار سامانه موشکی، مثل آن چیزی که آمریکا در مجارستان و در لهستان اجرا کرد، تو رژیم صهیونیستی هم دنبال این هست که این منطقه رو کاملا تحت پوشش خودش قرار بده، چون از ناحیه ایران تهدید میشه.
زنده باش، خیلی ممنون، تشکر، جامع و کامل بود. ما مواردی که فرمودین، خب ادامه بحث رو می‌خوایم با جناب دکتر داوودی ادامه بدیم. دکتر داوودی، اساسا حالا حضور صهیونیستا در منطقه، مخصوصا حالا شمال ایران، چجوری میشه ارزیابی کرد و عمده ترین اهدافشون و مواردی که میشه حالا تحت عنوان یه هدف جمع‌بندی کرد نظرتون چی؟
صهیونیست‌ها یک مربعی تو ذهن خودشون دارن که ازش تحت عنوان مربع قدرت و تثبیت یاد میکنند، که ضلع اولش در واقع حد فاصله بین تل آویو حیفا تا در واقع جنوب اسقلان که میخوره به هلوش نوار غزه است، میگن این ضلع اول ماست. ضلع دومشون میکشه سمت در واقع مجموعه لبنان، عراق و سوریه، یعنی این ستا رو در یک ضلع نامی هم قرار میدن. ضلع سوم میاد سمت در واقع کشورهای حاشیه خلیج فارس، که حالا یک زمان اینها بار رو روی عربستان گذاشته بودن، اما بعد از قصه یمن فهمیدن کلن عربستان توان در واقع اداره یا تأمین چهار تا صندوق میوه هم نداره، اومدن روی حوزه قطر و امارات و اینها مجددن سوار شدن. و ضلع چهارم رو آوردن در گرانیگاه کانون قدرت در اتصال شرق به غرب. گرانیگاه کانون قدرت در اتصال شرق به غرب جاییه که الان ما ازش تحت عنوان محل دریافت انتقال قدرت از غرب به شرق داریم یاد میکنیم، یعنی محل تلاقی روسیه، چین و هند به مسابقه کشورهای هم ارز مشترک المنافع، نه در حوزه جغرافیایی بلکه در حوزه منافع بین المللی، با یکی از مهمترین نقاط مورد تخاصم این رژیم در منطقه که می شود جمهوری اسلامی ایران. پس بنابراین این رژیم صهیونیستی هر کاری که میخواد انجام بدهد تو ذهنش این رو داره که اگر قرار است بحث عملیات توقف رو صورت بده، شما نگاه کنید ظرف یک دهه گذشته 4 نوع عملیات، عملیات‌های توقف، عملیات‌های توسیع، عملیات‌های فری و عملیات‌های تخریبی رو هر جا خواست انجام بده تو یکی از این 4 محور انجام داده. چرا؟ 2 علت داره. 1، رژیم صهیونیستی در این محورها قدرت عملیاتی برای خودش ایجاد کرده بود. 2، توانسته بود پایگاه‌های ذره‌ای برای فشار آوردن در واقع به مجموعه جریاناتی که علیه خودش اقدام می‌کنند رو اونجا فراهم بکنه. پس بنابراین این وقتی که ما صحبت از آذربایجان، صحبت از نخجوان، صحبت از قره‌باغ و صحبت از ارمنستان میکنیم، نه به ما هو آذربایجان و نه به ما هو ارمنستان، بلکه به معنی و به مسابه نقطه تلاقی که این میخواد اونجا رو به هم بریزه. حالا به هر دلیلی، یک زمان به تعبیری در واقع ترکیه که میشه بازوی عملیاتی رژیم صهیونیستی در محور چهارم، ترکیه با امارات و قطر و عمان خیلی کاری نداره، از اون طرف در واقع ترکیه با مجموعه لبنان و عراق هم خیلی کاری نداره، سوریه فعلش متفاوته،
جای مستقل،
بله، از اون طرف هم با نوار غزه خیلی ترکیه، اما ترکیه با آذربایجان و ارمنستان و این گوشه خیلی کار داره. پس بنابراین ایجاد این مربع برای اینکه 3 اتفاق مهم رو اینها حاصل کنن. اتفاق اول، رژیم صهیونیستی ظرف یک دهه گذشته همه پتانسیل خودش رو گذاشت که بتونه کنترلرهای منطقه‌ای رو علیه جریان مقاومت ایجاد بکنه. این نقطه اول. خب چقدر موفق بوده؟ از جنگ 33 روزه به این طرف رژیم صهیونیستی هیچ موفقیتی نتونسته در واقع برای خودش حاصل بکنه، که دیگه آخریش دیگه رسید به در واقع جنگی که جنگ 1 روزه 2 روزه‌ای که بین، یا بهتر بگم خیش درگیری که خودش در واقع ایجاد کرد بین خودش و در واقع دشمن فرضی که برای خودش در واقع متصور شده بود، که بحث حزب الله رو می‌خواست وسط بکشه که نشد، یا این بحث در واقع جنگ 12 روزه اخیری که اتفاق افتاد و خب تقریبا همه ماهیت دفاعی رژیم صهیونیستی از بین رفت. خب این قاعده اول، کار هدف اولی که داره. هدف دوم به دنبال این بود که در حوزه مقاومت اگر بتواند ایران رو مشغول کنه به کارهای مرزی و حاشیه‌ای، اون وقت میتونه بعضی از موضوعات دیگر رو در منطقه بیاره، مثل بحث عادی سازی یا حالا به تعبیر بهتر آشکارسازی روابطی که در واقع وجود داره بین خودش و برخی از این کشورهای ذره‌ای در واقع عربی منطقه‌ای که در واقع وجود داره. چون شما همزمان رژیم صهیونیستی در سه محور هم در همین فاز دوم داره می‌جنگه، هم محور روانی، هم محور میدانی و هم محور دیپلماتیک، و تو همه این محورها موفقیت‌هایی که متصور ور بود 100% الان به زیر 30-40% و 20% در واقع اومده، تو هر کدوم از این ساحت ها رسیده. حتی شما شبکه های رژیم صهیونیستی رو که رصد میکنید میبینید که مدل تراکنش پیام برای داخل خودشون نسبت به امیدی که برای آینده دارن نسبت به 10 سال گذشته قریب به 60% کاهش پیدا کرده. چون هیچ وقت فکر نمیکردن که مردم برن توی جلوی در مقابل در واقع استراحتگاه نتانیاهو ماشین لباسشویی بذارن. خب اینو اصلا کسی فکر نمیکرد. کسی فکر نمیکرد که راسل آمود رو اینها بیان و در واقع درگیری بین همین فلسطینی‌هایی که اینها قریب به 7 دهه اینها رو محدود و محصور کرده بودن، در واقع اینها بیان و اقدام کنن و سیستم نظامی و اطلاعاتی رژیم تروریستی نتونه از پس ماجرا. هیچ کسی فکر نمیکرد که هول و هوش 120 تظاهرات در مرکز اقتصادی و امنیتی و دفاعی و دینی در واقع رژیم صهیونیستی رخ بده، و هیچ کس فکر نمیکرد دوش پرتاب از نوار غزه بتونه تل‌آویو، وسط تل‌آویو رو بزنه. اصلا کسی تصور این رو نمیکرد. پس رژیم صهیونیستی با یک مجموعه مشبک شده ای در واقع روبرو شده که هر کدوم از این سوراخ ها رو میاد پر کنه، اون یکی رو در واقع از دست میده. پس بنابراین همه اینها رو اگر جمع بندی بکنیم میرسیم به اون اتفاق سومی که داره حاصل میکنه، یعنی درگیر کردن جمهوری اسلامی ایران در مرزهای استراتژیک خودش. مرز استراتژیک ایران در شمال خودش دقیقا تو باکوه، دقیقا توی در واقع ارمنستان، توی نخجوان، توی قره‌باغ. همونجوری که امریکایی ها مرزهای خودشون رو توی کابل تعریف کردن، میگن مرزهای حوزه پیشدستانه و پیشگیری من اونجاست. خب وقتی شما بتونید در حوزه مرزهای دفاعی یک کشور ورود بکنیم، یعنی آمدی تسلط امنیتی نظامی رو به گونه ایجاد کردی که به دلیل مشغله هایی که براش ایجاد میکنی اون رو از حوزه دیگه فارغ میکنی. پس ببینید اتفاقی که رژیم صهیونیستی در شمال ایران، خطه شمال ایران اومده و میخواد حاصل بکنه، همون برنامه است که اومد در افغانستان پیاده کنه و نگرفت، همون برنامه است که اومد در یمن پیاده بکنه و نگرفت.
بذار توضیح بیشتر بفهمیم، ممنون میشم.
افغانستان خب دیگه کاملا مشخص بود، تسلط بر افغانستان یعنی تسلط بر 2/3 کارکرد مرزهای شرقی ایران، به همین راحتی. خب یه دونه بگیران براش کافی بود، سیستم اطلاعاتیش، سیستم هوافضاش، سیستم امنیتیش، تمام. از همه مهمتر سهل الوصول کردن افزایش اقدامات درون مرزی در ایران، از حملات تروریستی شما بگیرید تا به همریختگی های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی که میتونن حاصل بکنن. پس استراتژی در نوع جنگ های چهارم میگه ببینید همه رو جمع کنید ببرید تو حوزه استحفاظی کشوری که میخواید از پا درش بیارید. حوزه استحفاظی ایران کجاست؟ نخجوانه. کجاست؟ قفقازه. همین جنگی که در واقع بین جنگ نبرد، حالا جنگ قره‌باغ که در واقع شکل گرفت، خب ببینید آذربایجان بالاخره سیستم نظامی آذربایجان دیگه همه عزیزانی که مطلعند قدرت توانمندیش مثلا اصلا نیاز به حضور ارتش خیلی وقت ارتش ایران نیست، یعنی
یک استان تقریبا،
یعنی بچه‌ها دوره هم دیگه هم بعضا میتونن اصلا وارد در واقع همونجوری که شما میبینید یک گروه در واقع مقاومتی کوچکی مثل حماس در مقابل ارتشی که رژیم صهیونیستی درست کرده بود، اصلا ارتش رو کلا با لودر از روش رد میشه، دیگه حرفی برای گفتن اینها در واقع ندارن. اما حالا به تعبیر خودم مشغول سازی یا ایجاد خط اشغال رو که میتونن در واقع انجام بدن. خب این فضا میاد به سمت اینکه رژیم صهیونیستی 3 راهبرد رو میاد برای خودش ایجاد میکنه. راهبرد
این زمانی که توی آذربایجان الان هست،
بله، به نسبت کل این 4 در این مربعی که در واقع عرض کردم، با تاکید بحث ما در این جلسه راجع به بحث آذربایجان، ببینید یه بزرگواری میگفتش که طرف اگر حالا یه مثال پرتی میخوام بزنم، طرف اگر مردود باباش اسمشو الهام نمیذاشت، اصلا اگه مرد جنگو تو این فضا قرار نمیگرفت، اینها رو ازش عبور کنیم. ببینید به هم ریختن قرابت‌های فرهنگی، ایدئولوژیکی و کارکردی بین ما و آذربایجان نه توسط رژیم صهیونیستی، به واسطه بازوهای رژیم صهیونیستی در منطقه مثل ترکیه در این حوزه. ببینید چقدر فضا رو میتونه به هم بریزه و چقدر فضا رو میتونه ملتهب بکنه. اون وقت میشه درگیری مسلمون با مسلمون، درگیری شیعه با شیعه، که هر دو طرف هم میگن شهید اگر خدای نکره اتفاقی مثلا بیفته.
دنبال این هستن.
پس ببینید اولین اقدامی که رژیم صهیونیستی میاد انجام میده اینه که بیاد همه،
ببخشید دکتر میخوام تکمیل کنم بحث رو، در اصل میشه بگیم در حال انجام یک مأموریت قدیمی رژیم صهیونیستی، یعنی یه بازی شکست خورده ای که الان با ظاهری جدید در منطقه
دقیقا بروز میده. و فاز دوم راهبرد اینه، ببینید آمریکا و انگلستان، حالا این دوتایی که عرض میکنم با یه زل نسبتاً در واقع انتهای مجموعی مثل عربستان در منطقه پایگاه جغرافیایی برای تسلط امنیتی و نظامیشون رو از دست دادن. پس قطع الیقین جنگ‌های نیابتی شروع میشه و افزایش پیدا میکنه. یکی از جنگ‌های نیابتی انگلستان، رژیم صهیونیستی، عربستان و آمریکا همین بحث قفقازه، همین بحث قره‌باغه.
کنترل روسیه، چین، اصلا شما خیلی تو این زمینه میتونید حرف داریم برای گفتن که الان آمریکا اومده فقط برای روسیه و حالا در آینده چی؟
دقیقاً. خب در مرحله سوم استمرار این خط اشغاله. شما ببینید هند، روسیه، چین، ایران در یک طرف ماجران، انگلستان، آمریکا، عربستان، رژیم صهیونیستی و یکی دیگر کشورها که حالا شاید خیلی الان نشه ازش نام برد هم در یک طرف دیگه دارن قرار میگیرن.
بله.
هر دو جبهه در افغانستان زورآزمایی کردن. نتیجه اتفاقی که شما دیدید در نخجوان و در قره‌باغ افتاد به خاطر شکست مجددی بود که این جبهه دوم در افغانستان ظرف دو ماه گذشته از جبهه اول خورد. یعنی این رو ما موضوع آذربایجان رو فقط آذربایجان نبینیم، اگر این جبهه در افغانستان پیروز شده بود آذربایجان به هم نمی‌ریخت چون به منافعش رسیده بود. ولی در این زورآزمایی وقتی که شما می‌بینید دست امریکا از افغانستان کوتاه میشه، دست انگلستان کوتاه میشه، دست عربستان و قص الهازا،
بله،
شما می‌بینید که ترک‌ها در روسیه، در سوریه مجدداً زیر چشمه صلح میان دوباره عملیات میکنن جهت به هم ریختن. در آذربایجان دوباره مجدداً میاد ترانزیت میکنه که فرض کنید در واقع داعشی ها رو برداره بیاره توی اون منطقه مستقر بکنه و قصه الهازو. پس برقراری جنگ های نیابتی برای مشغول سازی منطقه به منطقه، منطقه با خودش، یکی دیگه از اهداف رژیم صهیونیستی که داره انجام میده. و همه اینها رو من در بخش اول عرایزم اینجوری جنبندی بکنم، همه اینها نتیجه شکست های پی در پی 2014 به این طرف امریکا و ائتلاف غرب در منطقه است. پس بنابراین هرچه این شکست ها معنا و رنگ بیشتری پیدا میکنه، جنگ های نیابتی که ما به اینها میگیم جنگ های پوینت تو پوینت وارها رو در واقع میگیم بیشتر میشه، مشغول سازی ها بیشتر میشه برای اینکه شما نتونی به فرا منطقه خودت برسی.
تشکر دکتر، خیلی ممنون، جامع و کامل بود مباحث که و موضوعات که عنوان فرمودید. خب میخوام بررسی حالا تبعات برونسپاری امنیت آذربایجان بپردازیم که حالا الهام علیوف اصرار زیادی داره که حالا صهیونیستا و یا داعشی حالا در کنار هم دیگه در مرزهای ایران حضور پیدا کنن. دکتر زبی نظر شما چیه در این مورد؟
این که آذربایجان میخواهد تو منطقه حرفی برای گفتن داشته باشد واقعا حد و اندازه الهام علیف این نیست. یعنی به نوعی میشه گفتش که شما یک شخص، یک مثلا که مثلا یک فرد غریبه، یک حالا میگه ما یک رژیم دیگه، ما اسمش کشور نیاریم روش، یک رژیم غریبه رو آوردی در نزدیکی مرزهای ایران، به قول من دخیل کردی و دنبال این هستی که یه سوپاپ اطمینانی برای خودت درست کنی. یعنی آذربایجان میخواهد که با راه دادن رژیم صهیونیستی به مرزهای ایران از کارت‌های بازی خود استفاده کنه برای تنظیم روابطش تو منطقه. یعنی به قول معروف تو بحث نظریه بازی‌ها اگر نگاه کنیم، آذربایجان میخواد نقش یک بازیگری رو تو منطقه بازی کنه که از همه قدرت‌ها توی منطقه بتونه امتیاز بگیره، از روسیه یه جور،
خود
از...
عدای ترکیه رو در میاره.
حالا ترکیه ما وضعیتش کاملا مشخصه. ترکیه الان اون بحث اولم که نیمه تمام بود، بحث ترکیه میخواد فقط بحث اقتصادی رو دنبال کنه، موازنه منافع رو. ترکیه الان 400 و تقریبا 50 60 میلیارد دلار بدهی دارد و 30 سال باید کار کنه تازه به سود پولهایی که از غرب گرفته برسه. یعنی انقدر بده کنید، من یکی از دوستان داشتم صحبت میکردم، میگفتم که ترکیه رو 10 سال دیگه ببینید. کشور جمهوری اسلامی ایران چیزی بوده 10 میلیارد دلار بدهی خارجی داره و خیلی از اتفاقات میتونه برای ایران خوشایند باشه. یعنی این قماری که الهام علیف شروع کرده به همراه برادر بزرگتر خودش، البته ما تو منطقه میگیم برادر بزرگ جمهوری اسلامی ایرانه، ولی آذربایجان اردوغان رو، یعنی الهام علیف اردوغان رو برادر خودش قلمداد کرده و دنبال این هستش که به هر حال با کمک این دوتا کشور، حالا آذربایجان و ترکیه، به منافع خودشون برسن. خب رژیم صهیونیستی هم عرض کردم چندین سال هست که در تمام صنایع یا اتفاقاتی که تو آذربایجان تو بحث اجتماعی، فرهنگی، حالا فرهنگی بگیم کمتر، اقتصادی، نظامی، مخابراتی ورود کرده و الان عرض میکنم دنبال یک اتفاقات بزرگتریه. یعنی گفته که جمهوری اسلامی ایران رو همون مدلی که من اینو می‌خواستم عرض کنم، مدل صهیونیست ها دقیقاً برگرفته از مدل جمهوری اسلامی ایرانه. ببینید حضرت آقا با آرمان‌هایی که تو ذهنشون هست، حالا اینا رو شما مثبت و منفی، ما جهت مثبت رو میگیم، حضرت آقا کلی از اتفاقاتی که افتاده در منطقه غرب آسیا محاصره کامل رژیم صهیونیستیه. همین مدل رو
اسرائیل،
رژیم صهیونیستی داره دنبال میکنه. یعنی به خیال خودش، از داغم فرمودند که آن کسانی که این شخص غریبه رو راه دادن، حالا به نقل مضمون دارم عرض میکنم، خودشون چاله میکنن برای ایران، خودشون در این چاله میکنن، در این چاهه میفتن. عذر میخوام. به این خاطر میگم که هیچ سودی آذربایجان از حضورش رژیم صهیونیستی در منطقه نخواهد برد. شاید کوتاه مدت باشه، ولی در بلند مدت حتما این اتفاق نخواهد افتاد.
زنده باشی، ممنون. خب آقای دکتر داودی، با توجه که تخصص اصالیت رسانه هستش و موضوعات رسانه این روزها گرم هست و اسبابش فراهم، میخوام ببینیم که جریان رسانه‌ای که حالا در کشور هستش و ما داریم در قبال حالا واقعیت‌های امروز در حوزه قفقاز، باید به نظرتون چیکار کنه؟ یعنی چیکار کنه که بتونیم واقع انگاری رو داشته باشیم توی حوزه؟
ببینید رسانه ها معمولا در سه سطح کار میکنند، یا در سطح تشریک مساعی و مساعی جمیله بین در موضوعات مختلف در واقع حرکت میکنند، یا برای به عنوان پیدا کردن یه منفذ برای اینکه یه چیزی رو دوباره بزنن و تصفیه حساب کنن، تو این فضا در واقع ورود میکنن، یا معمولا فقط باستاب میدن. خب این کار کرد، اونم اون کار کرد، خیلی خونسا رد میشن، نه خانی آمده است و نه خانی رفته است. ما این سه سطح از رسانه رو در چهار ساحت میتونیم ببینیم: ساحت در واقع رسانه‌های موافق، ساحت رسانه‌های معاند، ساحت رسانه‌های تاکتیکال و که عمدتاً مخالف جریان مقاومت، و ما ایران رو جزء محور مقاومت می‌دونیم در این حوزه تعریف می‌کنیم، و ساحت رسانه‌هایی که می‌خوان حرفه‌ای به مسئله بپردازن. اما خب قاعدتاً یک اصل رو پنهان شده می‌دانیم که هیچ رسانه حرفه‌ای مستقل در دنیای امروز وجود ندارد. پس بنابراین قطعاً تهش در جمع‌بندی و نتیجه‌گیری به یکی از این خلاصه کانون‌ها در واقع گرایش پیدا خواهد کرد. اما اون اتفاقی که در حوزه رسانه افتاد راجع به بحث آذربایجان و ترکیه، ببینید، ما یک اصل رو در سیاست خارجی خودمون داریم و اون هم اصل مداراست. با دوستان مروت میکنیم، مروت داریم و با دشمنان هم مدارا تا جایی که دست به اسلحه نبردن دیگه. اونجا بعد مدل مدارا متفاوت میشه و واقعا تعارف هم نداره. خب جمهوری اسلامی ایران احساس کرد که، حالا احساس که میگم منظور عاطفی نیست، منظور یک بیانیه عقلی است که در این حوزه داره اتفاق میفته، که خب رژیم صهیونیستی، ترکیه و آذربایجان دارن یه خطایی رو مرتکب میشن که اگر بهشون دقیق گوش زد نشه خودشون رو به چاه میندازن. خب شما میبینید که نیروهای مسلح رفتن و حضور پیدا کردن و مانور هم دادن. ترکیه هم بعدش اومد مانور داد، یعنی ترکیه و آذربایجان هم مانور دادن. ما هرچی منتظر بودیم ببینیم فاصله بین دو تا توپی که شلیک میشه منطقیه یا نه، دیدیم مثلا الان شلیک کردن، مثلا یه استراتی کردن اومدن دومی رو مثلا شلیک کنن. خب ببینید، وقتی که در حوزه موازنه قوا، قوایی که میگم منظور پنج قوایی است که در منطقه قابلیت کاربرد داره، هم زمینی، هم زیرسطحی، هم هوافضا تو این سطح، وقتی خب همه شما جمع میشوید و نمیتونید عشر در واقع کوچکترین عضو مقاومت رو هم در واقع عداش رو در بیارید، خب انصار الله الان رسیده 7 کیلومتری معرب. حالا 7 کیلومتر که ما میگیم یه خورده بیشتر شبیه فیلم های سینمایی، چون 7 کیلومتر شما همینجوری بوده 5 دقیقه دیگه تو معربی، ولی زجر کش کردن دشمن خودش یه استراتژیه تو این در واقع این حوزه که ما داریم
تبلیغاتی،
بله، که بگیم آقا ما می‌خوایم وارد معرب بشیم بدون خونریزی، 1 کیلومتر 1 کیلومتر میایم، ولی تو باید 10 کیلومتر 10 کیلومتر بشینی عقب، و این خودش یه بار خیلی سنگینی برای ائتلاف عربستان و امریکا و وقص علا حاضر داره. رسانه ها آمدن و در این سطوح شروع کردن به کار کردن. ببینید رسانه های ترکیه، خب ترکیه رو دوستان کامل میشناسن. ترکیه رسانه مؤثر منطقه‌ای مایشا نداره، یه کارایی میکنه ها، ولی اونجایی که دیگه پای دیگه، ما تو قصه کودتای ترکیه دیدیم دیگه، خود رسانه تو خودش گیر کرده بود، یعنی خب همه جا رسانه باید نجات بخش باشه، خودش تو خودش گیر کرده بود. آذربایجان که دیگه، یعنی شما ته تلویزیون های آذربایجانی که میرید نگاه میکنید، جنبندی اینه که مثلا عاشق فلانی اومد مثلا این ترانه رو خوند و رفت، این که ته جنبندی اینه هم رسانه آذربایجان. ته رسانه های رژیم صهیونیستی هم کجاست؟ کانه 12 13 1 2، خب همین هاست که بیشتر از این که ندارن که
دلیه.
از این طرف سویش میکنن، خب اینترنشنال بی بی سی فارسی، یه تعداد از این رادیوهایی که در واقع راه انداختن. خیلی جالبه آقای تبریزی، همه اینا رو هم دیگه که جمع شدن، وقتی ما تو ایران میپرسیدیم خب اینا چی میگن، گفت چی شده، یعنی همشون رو هم دیگه جمع شدن نتونستن پاسخ چی شده رو بدن. حالا مابقی موضوعات که دیگه جای خود محفوظ. پس بنابراین در حوزه رسانه‌ای یه چیزی مشخص شد و اون هم اینه، دعوایی که رژیم صهیونیستی به واسطه یه ترکیه در آذربایجان برای ایران ایجاد کرد، همه رسانه‌هاشون رو هم دیگه نتونستن از سپر دفاعی شماره 1 رسانه‌های مقاومت، من نمیگم آیارای بیا، من میگم رسانه‌های مقاومت که خیلی اونورتر از منطقه قفقازن، یعنی خیلی اون نتونست بر بیاد. اگر میومد رو زمین، ببینید یکی از اینها مدلشون اینجوریه، اول تست میکنن ببینن شما چند چندید، فشار روانی رسانه‌ای میارن ببینن قدرت مقاومت یا تاباوری بین المللی شما چقدره، بعد اقدام میدانیشون رو میارن ذره ذره که بتونن پتانسیل محتوای رسانه‌ایشون رو تطبیق بدن باهاش. اینها دیدن تو همین گام اول بسم الله نتونستند از صد شماره 1 رسانه ها، که ما رسانه های مقاومت که عمدتا در اتحادیه رادیو تلویزیون جهان اسلام تعریف میشن، خودشون سطح بندی دارن دیگه، اون جلو نتونست از لب جلوی رد شه، وای به حال رسانه های دیگه که اگر میخواستن ورود کنن. جنبندی عرضم در این سوالی که شما فرمودید در واقع اینه، مجموعه ائتلاف پنجگانه رژیم صهیونیستی، ترکیه، آذربایجان، عربستان و مجموعه اطلاعاتی امریکا در منطقه،
بله،
به دلیل افت کیفیت حضور سلطه‌گرایانه‌شون در منطقه که به مثابه رشد قدرت تسلطی مقاومت تلقی میشه یا اینها رو تابع هم دیگه بدونیم، بازی که در آذربایجان شروع کردند قبل از اون که ما رو تهدید کنه نشون داد اوضاع آذربایجان چقدر درامه، چون شما وقتی نمیتونی در عرصه رسانه‌ای و میدانی بیش از یک هفته دووم بیاری، یعنی در